نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل مولك غيره متعلم وكل مولك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد، الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل الدامغي سولات الأذاليل. سه حکمت دیگر را امروز به خواست خدا میخوانیم، 195، 196 و 197. اما حکمت 195: لا یزهدنک فی المعروف من لا یشکره لک فقد یشکرک علیه من لا یستمتع بشیء منه. بی رغبت نکند شما را در کارهای معروف اون افرادی که تشکر از شما نمی کند. انسان گاهی وقتا زحمتی می کشد، کار خیری می کند، بعد قدردانی نمی کند. بی‌رغبت نشوید در کار معروف به خاطر اون آقایی که تشکر از شما نمی کند. فقط یه شکر رو که علی خب تشکر از شما می کند. من لای از تمتو بشه این من، اون افرادی که هیچ سودی نمیبرن از این کار معروف، خدا تشکر میکنن، اهل بیت تشکر میکنن، بگذارید اونها تشکر نکنن. وقت تدرک من شکر شاکر، خب به دست میآوری از شکر خدایی که تشکر کرده و اهل بیتی که تشکر کردن، اکثر مما اذا الکافر، بیشتر از آنچه که کافر ضایع کرده است. و الله یحب المحسنین، و خدا نیکوکاران را دوست دارد. خب اما توضیح، معروف به هر چیزی میگویند که امام بپسندد، امام معصوم بپسندد، و منکر به هر چیزی میگویند که امام معصوم نپسندد. اگر بخواهیم یک تعریف جامعه خوبی داشته باشیم اینطور چیزی، این تعریف مزمار نیست. این نامی از جانب امام زمان علیه السلام رسید که اینطوری ارتباط با امام زمان ایجاد کنید و اینطوری سخن بگویید. من جمله در اونجا آمده است که بگویید از معروف ما امرتون به و منکر ما نهیتون. من معروف هر چیزی که شما امر کرده اید و منکر هر چیزی که از آن نهی کرده اید. خب این حکمت 195 مقداری قبل و بعدم دارد. خب مقدارش من میگم: لا یزهدن دیگه فی المعروف کفر و من کفره و جهد و من جهده و لا قلت من یشکر اولک. ممکنه یک کسی منکر بشند، مخالفت بکنند، حتی تشکر که نکنند هیچ، شاید سنگ اندازی بکنند، شاید یک تهمتی هم به آدم بزنند. یه ناراحت نشید. خب چرا ناراحت نشویم؟ به سه دلیل. دلیل اول: فقط یشکر و که علیه من لا یستم تو بشه علمه. کسی که هیچ سودی نمیبرد از این معروف که خدا و اهل بیت باشد نه تشکر میکنن. شما میخواهید خدا تشکر کند یا این افرادی که دنبال منافعشون هستند؟ اینجا که دارد کسی تشکر میکند از شما که سودی از آن نمیبرد، یعنی این آقایانی که تشکر میکنن به خاطر منافعشونه. اگه براشون سود میداشت خیلی تعریف میکردن، خیلی تشکر میکرد، اما دیدن در اینجا ممکنه براشون سودی نداشته باشد، بلکه ممکنه عقب هم بیفتن، بی‌عرضگی خودشون ثابت بشود. گوشه به این دارد که این تشکرهایی که توی دنیا هست معمولا منافعی براشون دارد، بلا تشکر نمی کند. این دلیل اول. چون خدا تشکر می کند، اهل بیت تشکر می کند، شما ناراحت نشید، بذارید بقیه تشکر نکنند. چطور؟ مثلا در حکمت 257 دارد که حضرت به کمیل میگوید: کمیل مر اهلک انگروهو فی کسب المکارم، دستور بده خانوادت دنبال کار خوب باشند. و یوزی لجو فی حاجت من هو نائم، طرف خواب است مشکل دارد، با ای که خواب متوجه هم نیست بگید برید بر حل مشکلش کار کنید. به خدایی که صداها را میشنود، اگر دلی را شاد کنید خداوند موجودی را به نام لطف خلق می کند در روز مبادا به درد تو میخورد. وقتی که مشکلی به طرف شما بیاد، این موجود خلق شده جلوی این مشکل میستد. این خودش مشکل حل میکرده است، اجازه ندارید برای اون مشکل ایجاد کنید. پس خداوند چون این موجودی رو خلق خواهد کرد، شما دل مردم را شاد بکنید، مشکل مردم را حل بکنید، کار خوب انجام بدید. این یکی از موارد مثلا تشکریه که خدا دارد. خوب، دلیل دیگر چرا برامون مهم نباشد که این آقایون تشکر نکنن، حتی ممکنه سنگ اندازی هم بکنن. خوب، دلیل دومش اینه که نه که خدا تشکر میکند، بلکه پاسخی بیشتر از افراد معمولی میدن. یه افراد معمولی آن تشکر هم بکنن چه میشه، بد اصلا. اونا میتونن یک موجودی مثلا به نام لطف خلق بکنن، بعد مانع بشه بعد و ما خودمون به مشکل نیفتی. یه هم دلیل دوم، و قد تدرک من شکر شاکر، شما از شکر این شکر کننده که خدا باشد چیزی گیرتون میاد بیشتر از آنچه که کافر ضایع کرده است. اونا کفران نعمت میکنه بی خاطر بهش میگن کافر، و الا اگر کار خوب دیدی تشکر کنید، و الا یک جور کفر است. و وقتی بیشترش رو خدا جبران میکند و تشکر میکند، چه نیاز ما داریم به کمترش که اون هم دنبال منافع خودشون هستن. امام باقر صلوات الله علیه فرمود ببینید معروف یک اهل خاص خودشو دارد، منکر هم همینطور. شما انتظار دارید اگر یک کار معروفی کردید این افراد منفعت طلب تشکر کنن؟ اینا اهلش نیستن اصلا، اینا اهل منکرن. اونا از چیزهایی تشکر میکنن که منافع برای خودشون داشته باشن. امام باقر فرمود ان الله عز و جل جعل للمعروف اهلا من خلقه، کارهای معروف یک سری افراد خاص خودشو دارن، همسر خودش. حبب الیهم فعاله، دوست دارن کارهای معروف رو، و به یه ادم علاقه داده که بری طرف این کار، این افراد این کارها. مثل باران که جذب یک عده زمین خاص می شود، خیلی زمین ها باران هم نمی گیرند. بعد فرمود و همین معروف دشمنانی هم دارد از میان این مردم که بعدشون میاد بغض می کند. و علایین به خوبان میگه طرف دشمنان نروید، اونا می طرف نیان. دقیقا باز هم مثل بارانی که به بعضی زمین ها سر نمی رسد، اونجا نمی ماند. والله یحب المحسنین، این دلیل سوم که شما براتون مهم نباشه تشکر کنن یا نه، دلیل سوم اینه که خدا دوست دارد انسان‌های نیکوکار را. کاری کنید خدا دوست داشته باشد، چیکار دارید؟ منفعت طلب ها دوست داشته باشد. پس به سه دلیل مهم نیست برای ما که از کارهای خوبمون تشکر بکنن یا نه، به سه دلیل مهم نیست. دلیل اول این که خدا تشکر میکنند و اینها اصلا منفعت طلبن که تشکر نمیکنند. دلیل دوم این که بیشتر خدا تشکر میکنند، عوض بیشتری میدن. دلیل سوم که خدا دوست داره. بس همین که خدا دوست دارد برای شما بس است، همین که معروف است بس است. جعفر ابن عیسی میگه ما خدمت امام موسی علیه السلام بودیم، یونس ابن عبدالرحمن هم بود، بعد در زدن میخواستم بیان داخل، حضرت فرمود آقا یونس برو اتاق کناری، معلوم نشه تو اینجایی، تا نگفتم بیا نیایی، حرفی نزنی یک وقت. این مردم از بصره بودن، آمدن نزد امام رضا علیه السلام، شروع کردن به بدگویی از یونس ابن عبدالرحمن. این بیچاره در اتاق کناری گوش میکرد، ولی دستور بود هیچ نگوید. امام هم به مسائل تقیه یا هرچی بود، ولی امامو مطرق سرشون رو پایین انداخته بودن، هیچ نمیگفتن. تا که بصری ها رفتند، حضرت فرمودن جناب یونس بیا. او گریه میکرد، میگفت میخوام از خودم دفاع بکنم، اینها چه حرف ها بود زدن. امام فرمود کی؟ مگه شما نشنیدید همین رفقای من؟ فرمود خدا برات گفته؟ امام برات گفته؟ گفت نه این رفقا. فرمود اگر لوکان فی ید کل یمنا در و قال الناس انها بره هل یضرک، در دست شما مروارید باشد مردم بگوین آشغال است؟ زنه دارد؟ گفت نه، مروارید مروارید است. فرمودن برعکس، در دست شما آشغالی باشد، همه بگویند مروارید است، سود دارد. گفت نه، چه سودی دارد، آشغال آشغال است. فرمود همش همین است، کاری کنید خدا خوشش بیاید، امام خوشش بیاید، امام برات بد نگوید، خدا برات بد نگوید، بذار رفقای نامرد دل بگوید. همین که ببینیم خدا خوشش میاد بس است، همین که کار معروف است بس است. علاوه بر این خدا پاسخ هم میده، تشکر این کند و بیشتر گیرمون میاد از آنچه که این منفعت طلب ها میخواستن. حسد که این کلمه رسال 195 رو گفتن، در یک جمعی بودن، اون هم میگفتن آقا از معروف سخن بگید که این حرفا به میون آمد. من در دنبالش فرمودن لا یستقیم و قضاء و معروف الهوائج الا به ثلاث، به استصغار حال تعظم و به استکدام حال تتره و به تعجیل حال تهنه. زمنان خواستید کار خیری بکنید، سه نکته رو یادتون نرود. یک، کارهای خیر را بزرگ حساب نکنید که بر ما چنین کردیم چنان کردیم، نه، خدا لطف کرده است که چنین توفیقی پیدا کردید، شما نمیتونستید کار انجام بدید، بزرگ حساب نکنید، بذارید خدا بزرگش کند. بعدم ریاکاری نکنید، استکدام کنید، بذارید خدا آبرو بیاورد، با ریا آبرو درست نمیشود. و دیگر این که کار خوب را تعجیل کنید، زود انجام بدید که گوارا باشد برای طرف، نه که یک مشکلی رو میخوای حل کنید، امروز برو فردا بیا، پس فردا بیا، روز دیگر بیا، بعدم علنی میکنید همه بفهمه، بعدم کلی منت میگذارید این کار رو ما چنین کردیم چنان کردیم، این چه معروفیست؟ سریع انجام بدید، سری انجام بدید و بعدم خیلی مسئله رو عادی و کم حساب کنید، منت گذاری اون حرفا نباشد. حکمت بعدی 196، کل و وعائن یضیق، هر ظرفی تنگ می شود، پر می شود، به ماجو الفی، به خاطر آنچه در آن قرار می گیرد. ظرف ولو هم بزرگ باشد، چیزی کالایی در آن قرار بدید، فضاش کمتر می شود. الا وعاء العلم، مگر ظرف علم، فانه یتسع به، این ظرف علم با علم توسعه پیدا میکند. شما هر چی یاد بگیرید باز تازه جای سوالات بیشتری پیش میاد، تازه آمادگی علوم بیشتری رو دارید. اول که انسان چیزی بلد نیست، علم بلد نیست، به سختی مطلب میگیرد، هی که مطلب میگیرم اینه فضا برای مطلب گیری بازتر شد. خب نکاتی در اینجا هست در رابطه با علم، در نهج البلاغه سخنان زیادی آمده است، ولی در هر کلمه قصار به همون مقداری که حضرت اشاره کرده باید ما بسنده کنیم. ببینید علم یک جوریه که آخر ندارد، هی هرچی بیشتر بخونید باید بیشتره. یه وقت ادعا نکنید من بلدم بقیه بلد نیستن، کی گفته؟ هستن افرادی که باز بهتر بلد باشن. خب ولی واقعا یک عده فکر کنن خودشون عقل کلن، بلدن، هیچ کسی دیگه نمیفهمد. حضرت خضر و حضرت موسی کنار اقیانوس بودند، خواستن از هم جدا بشن، بحث از علم بود، تأمل دارید این مطالب رو ندارید. یک پرستوی آمد مقداری آب برداشت و هی برن میشد و هی میرفت. حضرت خضر به حضرت موسی گفت میدونی پرستو چه میگوید؟ میگه چیه شما از علمتون تعریف میکنید؟ علم شما دوتایی برابر با هم، یک قطر آب از این اقیانوس که من برمیدارم نیست در مقایسه با علم خدا. امام باقر فرمودن اگه من اونجا بودم از همون حضرت خضری که اونجا سوال میکرد از حضرت موسی میگفت بلد نیستم، یک سوالاتی میکردم باز او بلد نباشد. ظرف علم یک چیزی نیست که خداوند به ما داده باشد ما بلدیم بقیه همه نمیفهمن، چه حرفی رو نزنیم. این وقت اسکندر قسمتی از هند را فتح کرد، بعد گفتن که یک فیلسوف و دانشمند و آگاه و عالم و زرنگی است به نام کنت. گفت خیلی خوب، رفت باش صحبت کرد، گفت تو خیلی میفهمی؟ گفت نه، ما یک نفر داریم خیلی باز از ما زرنگی رو فهمیده تر. اسکندر گفت نمیشه، فهم رو من دارم، شما چی دارید ادعا میکنید؟ تو دلش گفت یک ظرفی رو پر از روغن جامد کرد، روغن مایه، پر روغن مایه که لبریز لبریز که هیچ جا نداشته باشه. گو این رو برای اون فیلسوفی که خیلی میفهمد برسونید. میخواست بهش بگه که این ظرف که پر شده دیگه جا ندارد و ظرف علم من پر شده است. کسی دیگه ادعا نکند که ما بهتر بلدیم، ما کشور بشایی کردیم ولی علممون هم اینجوری، ظرف علم ما پر است. تا رفتن اونجا به اون دانشمند دادن، تا نگاه کرد اسکندر با من بحث علمی داره، بحث گشایش کشورداری ندارد، من دانشمندم، ظرف پر از روغنه که هیچ جا ندارد، این معلوم میشه همین بحثا رو بخواد بگه فهمید چیه جریان. گفت هزار تا سوزن برای من بیارید. با یک ظرافت خاص سوزن میانداخت، سوزنهای توی زهر جاسازی کرد. گفت حالا برگردونید. بعد رفت به دیدنش، گفت چی میخواستی بگی؟ که میخواستم بگیم تو فکر کردی او ظرف پر شده است، باز منفذهایی دارد، میشه خلاصه در اون ظرف باز هم چیزهایی وارد کرد. اینجوریست، نگو همه چیز را من میدانم. این رعا و ظرف تو روایات دارد که بعضی ظرف ها و رعاها علم درش هست، ولی این ظرف ظرف ناپاک است. این روایت رو ببینید، از امام باقر علیه السلام فرمودن که ما یک ظروف علمی پیدا میکنیم، نملعها علما و حکما و لیس لها به اهل، بهش علم میدیم، بهش حکمت میدیم، با یک اهلیت هم ندارد. و ما نملعها الا لتون غل الا شیعتنا، هدفمون اینه که شیعیان از اونجا مطلب بگیرند، هدفمون این هست. نااهل هست ولی خب فکر جوالی دارد، یک جوری میبینی آقا دست پیدا میکند به یک منابع اسلامی، خودش هم غربیه، یک سری بحثای جامعه شناسی مطرح میکند، روانشناسی مطرح میکند، مدیریتی مطرح میکند، بعد میگه ببینی ظرف ظرف ناپاکیست، ولی ما یک کاری کردیم که این ظرف ناپاک چون ظرفیت دارد علایه در هر صورت این مطالب را پرورش بدهد. جناب شیعه برو بگیر ازش. بعد دارد و ایاکم و الاغیه فانها و آسوئن، ولی مواظب اون ظرف باشید، ظرف ناپاک است، علم را بگیرید ولی غرق زده نشد، علم را بگیرید، اون دانشمندی بی تفاوت و بی ارزشی اگه هست مواظب بشید تحت تاثیر او قرار نگیرید. خب اینم یک نکته بسته به آب و ظرف. ببینید علم باید یک جوری باشد که جوشش داشته باشد. این علومی که ما میخونیم نصفش یادمون میره، یک مدرکی میخوام بگیریم باز بریم اعتراض به نمرمون میکنیم، بعدم باز همشون یادمون میره، بعد اینکه علم نمیشه. بعد علمی است که هی فضا برای خودش باز میکند، این روش علمگیریست. حضرت علی هم دست و کمه داگره به سهر آوردن، فرمودن که یه حرفایی میگم خوب به ذهنت به سپار، در رابطه با علم مطالبی رو گفتن، من جمله این که مال با انفاق کم میشود ولی علم اضافه میشود، جوری یاد بگیرید که هی رشد پیدا بکند. حالا چطوری؟ این دوتا نکته هم بگم برای که این علوم رو یه مدار رشدش بدیم. یک نکته این که تشنگی در علم خیلی مهم است، اگه تشنه باشیم هی دنبالش میرویم. خب چطوری باشه که تشنه بشویم؟ حضرت میفرماید من و هما لا یشبعان طالب و علمی و طالب و دنیا، اگه طالب علم باشیم تشنه میشویم. علم رو نمیشه بره طرف بگین آه استاد خصوصی برات میگیرم، سرویس برای بچه بگیرن، چرا ببرن به زور بخوام بهش مطلب یاد بدن، یاد نمیگیرن. خود انسان باید پیگیر باشد، خودش باید طالب باشد، خودش باید دنبال برود، علاقه پیدا میکنند، علاقه پیدا میکنند. اینی که آدم در خانهش بنشیند یک نوار گوش بکند، این به جایی نمیرسد. باید را بیفتد، این بر بره، او بر بره، که این تشنگی درش ایجاد بشود. مسئله دیگر این که علمی مندگار میشود و انسان یادش نمیره و روش پیدا میکند که کاربردی باشد. العلم مغرور بالعمل فمن علم عمل و العلم یهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عن. علم رو به کارش ببندیم. شما کلی قواعد نحوی خوندید، اون مقداری را که در عبارت خونی استفاده کنی میماند، ولی بقیهش چیه؟ میرود. پس اولا طالب و پیگیر باشید، دوما کاربردی باشد، و دیگر اینکه عالم توجیهگر نباشد، درباری نباشد. توجیهگری و درباری اصلا موجب میشه علم اصلا جهتش عوض بشه و سنتیبو پیشرفتی که باید بکند نکنه. این جریان رو ببینید. امام صادق فرمود حضرت موسی رفیق عالمی داشت، گفت که جناب موسی میخوام برم دیدن اقوامم. بعد حضرت فرمودن تو عالمی، خودتو ضایع نکنه. یک وقت رفت و دیگه پیداش نشود. حضرت موسی میپرسید رفیق عالم ما کجا رفت که ندیدیمش دیگه، مدتی طولانی دیگه نمیاد. تا اینکه جبرائیل علیه السلام رو خواست و گفت جبرائیل این رفیق دانشمند ما کو که رفت و دیگه نیامد. حضرت جبرائیل گفتن که دم در است اتفاقا، شما در را باز کن رفیق از را ببینی. تا در رو باز کردید یک میمونیست به گردنش زنجیری. گفت این رفیق شما همیست، این رفیق ما. بله چرا این شکلی؟ خدایا خوبش کن. نمیشه برد وحی آمد اگر اونقدر دعا بکنی که گردنت بشکلت فایده ندارد. نی حملتو علمن فضیه و رکن الى غیره. این دانشمنده آمده رکن الى غیره، درباری شده است، اعتماد به ایمان میکنن. این باطنشو ببینید، این میمون است، این ادا در میارد. هر جور که اونها سلاطین بخوان این شکل در میارد. باطنش اینه. توجیهگری چیه؟ این کارا چیه میکنن؟ در هر صورت ما در رابطه با علم فقط از نظر اینکه ظرفیتیست، از این ناحیه ما یه مقداری بحث رو کشیدیم. این ظرف علم جوری یاد بگیریم که جوشش پیدا کنه، فکر نکنه باز ما بلدیم. ما باید طالب باشیم، کاربردی باشه، درباری نباشیم، تا انشالله این علوم ماندگار باشد و جوشش پیدا کنه. حکمت بعدی، حکمت 197، اول و عوض الحلیم من حلمه ان ناس انصاره على الجاهل. اول پاداش حلیم به خاطر حلمش این است که مردم یار او هستن بر جاهل. چطور؟ انسانی که حلم به خرج میدهد، عصبانی نمیشود. اگر جاهلی حرفی زد پاسخشو نمیدهد، به هم نمیریزد، خب خدا عوضی بهش میدهد. این آقا میتونست یک چیزی به دلشو خنک کند، یک انتقام میبگیرد، ولی خب به خاطر خدا این کار را نکرده است، به خاطر ارزش ها این کار را نکرده است. در خطبه متقین دارد که تقوا که میگیم نه به خاطر پست و مقام است، نه به خاطر روزی. خدا به بی تقوا هم ریاست میدهد، هم مال دنیا میدهد. تقوا خودش فضیلت است، این ارزش است که میگیم تقوا داشته باشیم. بعد میفرماید من جمله است ویژگی افراد با تقوا علم و علم است. خب علایال این شخص این فضیلت رو دنبال کرده، خودش رو کنترل میکند، عصبانی نمیشود، خشمش رو بروز نمیدهد. این خشم رو خدای پاداشی بهش میدهد. خب خیلی پاداش میدهد، اولش این است نه که همش. که مردم یار او میشن بر جاهل. پس اون که داره سر و صدا میکند کنترل نمیکند خودش را، او جاهل است که از چه خودش هزار یک مدرک داشته باشد. قانون این است که هر کسی حلم داشته باشد عزیز میشود. لا عزه کل حلم، هیچ عزتی مثل حلم نیست. مردم میگن آدم خیلی خوبیه، به خودش مسلطه، کنترل میکند، فحاشی نمیکند، عصبانی نمیشود. حتی در آسمان ها ملائک هم نظر خاصی به او دارند. امام صادق فرمود دو نفر دعوا میکنند، بعد دو ملک هم فوری میآیند. یک دعوا میکنه همه مردم جمع میشن، دو تا ملک هم میاد. خب یکی از اینا که با دیگری دعوا میکنه شروع میکنه به بدگویی. فیقولان للسفیه منهما قلت و قلت و انت اهل ما قلت. دو ملک میگن فحاشی میکنی، خودت همین کاری، خودت اهلش هستی، چرا به بنده خدا داری میگی؟ رستجزا به ما قلت، پاداشش هم میبینی، هم خودت همین کاری، هم به خاطر این گفتارت مجازات میشه. اون دیگری که حلم به خرج داده، یقولان للحلیم منهما، اون دومی که عصبانی نمیشود، خودشو کنترل میکند، فحش نمیدهد، میگویند خب صبرت و حلمت فسیغفر الله لک این اتممت علی ذلک، تو صبوری به خرج دادی، حلم کردی، اگر ادامه بدی این حلمت را خدا میبخشدت. فان رد الحلیم علی ارتفع الملکان، یک وقتی هم عصبانی میشه یک فحش میدهد. بعد دو ملک میگن بریم که بابا اینو هر دوشون مثل هم هستن. اگر انسان به خودش مسلط باشد ملائک هم یاری میکنند، ملائک هم دعا میکنند، مردم هم او را عزیز دارند. در جای حضرت دارد که ما یه رفیق داشتیم، خیلی دوستش داشتیم، خیلی برامون بی‌ارزش بود، چون دنیا در نظرش بی‌ارزش بود. مدرد ویژگی هایی داشت، بعد در اون آخر داره ببینید اگر شما بیاد مسابقه بگذارید چند تا رفیق جمع بشید، بگید همین رفیق امام علی علیه السلام که این ویژگی‌ها رو داشته مسابقه بگذارید، ما هم همینطوری بشیم. من میفرماد حتی یکی دو موردش هم بتونید در خودتون ایجاد کنید بهتر از اینه که هیچش ایجاد نکنید. من جمله کان لا یلوم احدا الا ما یجد العذر فی مثل حتی یستمع اعتذاره. اگر کسی چیزی میگفت گوش میکرد ببین حالا بهانه ای دارد، عذری دارد، چون عصبانی نمیشد، چرا چون این گفته ای؟ اگر طرف واقعا دلیلی داشته چیز کاری کرده خب بپذیریم، دلیل هم ندارد عذرخواهی میکند بازم بپذیریم. بعد اونجا دارد فعلیکم به هذه الخلائق، چندین ویژگی دارد، میفرماید این اخلاق ها رو شما ملتزم بشید و تنافسو فی مسابقه بگذارید. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا، اگر نمیتوانید، فَعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْغَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ، بدانید کمش رو هم بگیرید بهتر از این که هیچیشو نداشته باشید. تمرین این که عصبانی نشدیم. خب مردان بزرگ یک نشانهشون این است که حلم دارن، عصبانی نمیشن، به خودشون مسلطن. ببینید علی حلم و الاناج تو امان یونتجو هما علو بول حکمه، کلمه قصاره 425، یکی حلم یکی اناج، هر چیزی را به زمان خود انجام دادن، اینها نتیجه علو بول همه است. مردانی که همتی بزرگ دارن علکی به هم نمیرزند، بزرگه به چیز کوچیک عصبانی نمیشن که، به هم نمیرزن، بر خودشون مسلطن. خب قرآن چه میگوید؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان عباد الرحمن تا قرون زمین راه نمیرون، تواضع دارن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جاهلان وقتی که گر و بس میکنن اینها میگوین سلام، برخوردی نمیکنند. خب در همین رابطه از حضرت علی و حضرت رسول هم نکته تاریخی بگیم و تمام. بعد این که حضرت رسول مکه را فتح کرد،
گفتن ببینید چه کردن با شما، 3 سال در شعب ابی طالب شما بودید، به هجرت رفتید، چه جنگ ها که علیه شما نکردن، خب حالا انتقام بگیرید. حضرت فرمود میدونید اسم من چیه؟ اسم من محمد است. انما سمیت محمد آل احمد، من برای حمد آمدم انتقام چی بگیرم؟ من برای آمدم که الان تجلیل کنم از این مردم، تمجید کنم از این مردم، همینجور باز ما هم انتقام بگیرم، با این صلات میدیه چه برقی کردیم؟ یا علی علیه السلام مکرر میگفتن متا اشفی غیری ادا غذب، ناراحت میشم دل خونک کنم، که وقتی که نمیتوانم، میگن که حالا نمیتوانی صبر کن، امهین اقدر، وقتی که میتوانم فیقال لیل لو عفوت، میگن پس عفو جایش کجاست؟ انتقام شخصی نمیگرفتن، عصبانی نمیشدن، مسلط به خودشون بودن، عباد الرحمن اینطوری هستند، انسانهای با همت اینطوری هستند، اهل بیت اینطوری هستند. در هر صورت پاداشی هم خدا به انسان حلیم میدهد، اون که عزیز میشه نزد مردم، مردم او را یاری میکنن، ملائک هم همینطور میگن این صبوری به خرج داده، حلم به خرج داده، حتی مورد مغفرت خدا هم قرار میگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.